ارتباط آنها را دادند. با این همه شماری از تشکل‌ها و فعالان حقوق صنفی معلمان اشاره کرده‌اند که این وعده‌ها به طور کامل تحقق نیافته‌اند. در این میان یکی از شرکت کنندگان در تجمع شیراز به ایلنا گفت همه معلمان یک سری خواسته های مشترک دارند، از جمله تأمین آموزش رایگان و کیفی برای همه کودکان و مخالفت با خصوصی سازی آموزش. همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه روز پنجشنبه از دولت و مجلس خواست زمینه‌های افزایش حقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل را تا بالای خط فقر، یعنی به گفته این تشکل 5 میلیون تومان فراهم کنند. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری بیمه درمانی تکمیلی برای فرهنگیان به ویژه فرهنگیان بازنشسته، برچیده شدن مدارس کپری و کانکسی، ارائه تغذیه مناسب در مدارس، پایان تبعیض نسبت به معلمان حق و تدریسی، آزاد و مربیان پیشدبستانی و همچنین تشکل‌یابی معلمان و پایان برخورد با فعالان حقوق صنفی معلمان از خواسته های مطرح شده در قطعنامه روز پنجشنبه بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این حال نسبت به حفظ جان اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان که در اعتصاب قضا به سر می‌برد به قوه قضاییه و دولت هشدار داد. پیشتر گزارش آکی از آن بود که آقای عبدی به خاطر رعایت نشدن حقوق اولیه یک زندانی اعتصاب کرده است. در همین ارتباط شماری از معلمان روز پنجشنبه خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند.
اسماعیل عبدی آزاد باید گردد.
در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. این برخوردها انتقاد سازمانهای حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید از تجمع معلمان معترض در ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما سری بزنیم به جهان هنر. 71مین دوره جشنواره فیلم کن سه‌شنبه شب با نمایش فیلم همه میدانند، 8مین فیلم بلند اسخر فرهادی آغاز به کار کرد. همکارم بابک قفوریازر خبرنگار رادیو فردا که به کن در جنوب فرانسه رفته، گزارش های او را هر روز از رادیو فردا درباره این جشنواره مهم جهانی میشنوید. بابک، ابتدا از مهمترین رخدادهای امروز پنجشنبه میگوید.
درسته، جعفر پناهی تنها سینماگری نیستش که امسال با وجود داشتن فیلم در بخش مسابقه کن اجازه نداره که در برنامه شرکت بکنه. از روسیه هم فیلمسازی به نام کریل سربرنیکوف که با فیلم تابستان در بخش مسابقه جشنواره قرار بود شرکت کنه به دلیل دستورهای قضایی که مقام‌های قضایی روسیه صادر کردن اجازه خروج از روسیه رو نداره. ایشون سال گذشته درگیر یک پرونده به نسبت سیاسی حقوقی شده و مقام‌های روسیه پس از یک بار بازداشت حالا ایشون رو اجازه خروج از کشور بهشون نمیدن و از مراسم فرش قرمز این فیلم که دیشب برگزار شد و نشست رسانه‌ایش که امروز صبح در جشنواره کن برگزار شد عمده‌ترین موضوعات همین حضور پیدا نکردن سازنده این فیلم بود و بازیگران این فیلم که در جشنواره حضور داشتن جا به جا غیبت ایشون رو یادآور می‌شدن و مسئولان جشنواره کن هم ابراز تأسف می‌کردن از این موضوع. فیلم ایشون هم مضمون قابل توجهی داره، درباره چند گروه راک موسیقی هستش که در اوایل دهه 80 در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق در شهر لنینگراد آن زمان و سن پترزبورگ امروز تلاش میکنن که این فعالیتی داشته باشن. عمده توجهات امروز جشنواره کن به این فیلم و اتفاقات حاشیه‌ای پیرامون ایشون بود.
اما بابک، حدود 48 ساعت از اولین اکران فیلم اسخر فرهادی گذشته، فیلم همه میدانند، چه واکنش‌هایی بوده، چه ارزیابی‌هایی شده از این فیلم؟
واکنش ها به این فیلم همچنان ادامه داره. در واقع بحث انگیزترین فیلم جشنواره کن بوده و با وجود گذشت همین اشاره هم که کردی دو روز از نمایش این فیلم واکنش ها تموم نشده. بخش عمده نظر منتقدان نسبت به فیلم فرهادی خیلی متفاوته، اما اگه بخوایم همه رو کنار هم بگذاریم یک واکنش به نسبت میانه‌ای به دست میاد، یعنی در کنار برخی تمجیدها یک سری انتقادهای خیلی تندی هم از فیلم مطرح شده و عده خیلی زیادی هم توی این موضوع فصل مشترک داره صحبتاشون که بهترین فیلم آقای فرهادی رو در کن ندیدیم. علاوه بر این واکنش ها خود آقای فرهادی هم از زمان نمایش فیلم چند گفتگو انجام داده، آخرینش با خبرگزاری رویترز بود که دیروز انجام شد و امروز منتشر شده، توش هم به اتفاقات اخیر سیاسی ایران اشاره کرده، به خصوص موضع‌گیری آقای ترامپ که آقای فرادی گفته که بازگشتن تحریم‌ها طبقه متوسط ایرانی رو بیش از همه آسیب میزنه و بهاش رو مردم میپردازن و حتی گروه‌ها و بخش‌هایی هم که به دنبال حقوق خودشون مثل گروه حقوق بشر یا حقوق زنان هستن از بازگشت تحریم‌ها بیشترین آسیب رو می‌بینه و همچنین باز هم جا به جا در گفتگوهاش خواستار حضور جعفر پناهی میشه در جشنواره کن که در نشست رسانه ی فیلم هم این موضوع رو مطرح کرده
بود. به جعفر پناهی اشاره کردی، آقای پناهی دیگر فیلمساز ایرانی است که باید در جشنواره کن با فیلمش حاضر میشده، چه خبرهایی هست؟ آیا همچنان فرصتی هست برای حضور او یا اینکه منتفی شده آمدن جعفر پناهی به کن؟
اولین نمایش فیلم سرخ آقای پناهی شنبه شب هست در فستیوال کن، در جشنواره کن، و روز بعدش هم برگزار کنند جشنواره نشست رسانه‌ای این فیلم رو برنامه ریزی کردن. این به این معنی است که آقای پناهی اگه بخواد به جشنواره کن بیاد دیگه امروز و فردا وقت داره، اما نشونه خاصی از این که ایشون به جشنواره میاد دیده نمیشه. برخی اخبار غیررسمی حاکی از این هستش که خانم بهناز جعفری بازیگر این فیلم که در کنار آقای پناهی در این فیلم حضور داره به احتمال خیلی زیاد نماینده رسمی فیلم هستش در جشنواره فیلم کن و ایشون در به جشنواره میاد در غیاب آقای پناهی. اما گفته میشه که خود آقای پناهی هم پیامی رو احتمالاً خواهد فرستاد که هم در مراسم فرش قرمز فیلم، شروع رسمی فیلم دقایق ابتداییش خونده خواهد شد و هم در نشست رسانه‌ای فیلم. اینا همه صحبتایی که داره مطرح میشه. به صورت رسمی مسئولان جشنواره کن میگن که تا روز نمایش فیلم منتظر خواهیم بود و حتی خود ساعت‌های پایانی، و الان نمیخوان که خیلی رسمی همه این صحبت‌ها رو تایید بکنن و بگن که این اتفاقات میفته. به صورت غیر رسمی این چیزیه که میان خبرنگاران و فعالان سینمایی داره مطرح میشه.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جشنواره فیلم کن رو میشنیدید. ساعت 20:22 دقیقه در ایران هست. از هفته شب در ایران همراه ما بودید. به دلیل شرایط ویژه خبری برنامه‌های ما هم به صورت ویژه و گسترده‌تر از همیشه است. از همین رو دعوت می‌کنم همراه رادیو فردا باشید. در دقایق پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید که مثل همیشه به یک موضوع بحث برانگیز و جنجالی دیگر در سطح اجتماع ایران پرداخته. رأس ساعت 9 شب در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت و از جمله شنونده گفتگوی مفصل درباره ابعاد تحریم‌هایی میتونید باشید که با خروج آمریکا از برجام بار دیگر اعمال میشن. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها انتخاب می‌کنید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست‌فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از آن به عنوان فحش و ناسزا استفاده میکنند در دعوا یا برای تحقیر دیگری، اما همش همین نیست. اطلاق واژه حرامزاده به یک انسان او را از بسیاری از حقوق اولیه فردی و اجتماعی محروم می کند و داغ ننگی همیشگی بر پیشانیش می گذارد. جامعه و دستگاه فکری مذهبی به این ترتیب کودک محصول رابطه خارج از چارچوب از پیش تعیین شده ازدواج رسمی، قانونی یا شرعی را از سایر کودکان جدا می کند و با حرامزاده دانستنش حتی از احراز هویت و دادن شناسنامه به او سر باز می زند. اما حتی بر فرض پذیرفتن چارچوب ازدواج به عنوان تنها چارچوب مشروع برای رابطه زناشویی، باید پرسید آیا رواست که کودکی که هیچ نقشی در به دنیا آمدن خود نداشته انگ حرامزادگی بخورد و مجازات شود؟ حسین قاضیان جامعه شناس و سجاد نیکاین دین پژوه این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید.
آقای نیکاین،
چرا مذهب و به طور خاص دین اسلام فرزندان حاصل از روابط غیر از ازدواج رو حرامزاده میدونه؟ دلیلش چیست و چه استدلالی میشه که برای اون آورد؟
ببینید، اساسا دین بر اساس همین حلال و حرام ها شکل گرفت، یعنی بر اساس همین بایدها و نبایدهای شرعی که به بایدهاش میگن واجبات، اون مجازهاش همیشه حلال و اون نبایدهاش همیشه محرمات و حرام ها. خب طبیعیه که یک چیزایی در دایره حلال ها قرار بگیره، یک چیزایی هم بیرون از این دایره که میشه محرمات. ازدواج هم همینه، چارچوبای مشخصی تعریف شده برای رابطه جنسی و هر چیزی بیرون از اون چارچوبای تعریف شده دینی عنوان حرام میگیره. محصول اون هم که حالا فرزند باشه مورد این اطلاق شرعی قرار بگیره، یعنی فرزندی که خارج از چارچوب تعریف شده روابط جنسی در شرع به دنیا اومده. این نگاه دینی. اما اینکه جامعه و عرف جامعه چه آثار اجتماعی رو در تعامل با محصول چنین رابطه‌ای تعریف میکنه، اون یه بحث دیگه است. این یه مسئله طبیعیه، حتی قانون حقوقی که به دین، نه به اسلام، نه به یهودیت، نه به مسیحیت ارتباط داره، شما میبینید بالاخره یک سری روابطی روابط حقوقی قانونی تعریف میشه، یک سری هم روابطی روابط خارج از عرف حقوقی جامعه تعریف میشه. به نظر من این مشکلی نیست و همه دین اصلا همینطوره. یعنی فرض فرمایید از اینجا بیایم بیرون، یه سری غذاها حلالن، یه سری غذاها حرامه، یه سری طاهرن، یه سری نجسن. خب این طبیعیه دین، اصلا دین بر اساس این فرق گذاشتن ها و مرز بندی ها ادیان بنا شدن.
آقای نیکاین، نکته‌ای که دارین میگین که یک امر طبیعی از نگاه درون دینی، حالا اشاره میکنیم که یک سری اعمال، یک سری غذاها، یک سری روابط، اینها حرام دانسته میشه، یک سری حلال دانسته میشه و میگین که این مرز بندی در دین طبیعی است. اما آیا مرز بندی بین انسان ها هم اون وقت از نگاه حتی درون دینی طبیعی است؟ دین صحبتش از اینه که همه با هم برابرن، چطور به عده‌ای میتونه واژه‌ای مثل حرامزاده رو اطلاق بکنه؟ و ما میدونیم که کودکی که در چنین رابطه‌ای به دنیا میاد، حتی اگر این رابطه رو رابطه غیر اخلاقی در گیومه بخوایم فرض بکنیم، اون کودک هیچ نقشی در این نداره. چطور شما میگید که طبیعیه که دین این رو حرامزاده بدونه؟
ببینید، عرض من همین است، اینکه دین صرف اینکه دین یک واژه‌ای رو وضع کرده، یک لفظی رو، یک کلمه ای رو وضع کرده برای توصیف همچین فرزندانی، خود این مسئله به خودی خودش عیب نداره. این مسئله که شما میفرمایید مسئله بعد از اینه، مثلا اینکه این مبنای تبعیض قرار بگیره، یک سری تبعیضا رو جامعه بهش مترتب کرده، یعنی اصلا رفتی به دین نداره. مثلا فرض بفرمایید که حق شناسنامه نداشتن اینها در احوال شخصیه، هیچ فقیه نگفت آقا این حق شناسنامه گرفتن ندارن. اما بله، یه سری آثار هم حقیقتا بله آثاری هم هست، خود اسلام هم. مثلا فرض کنید یک کسی که محصول رابطه نامشروع جنسی نمیتونه امام جماعت بشه مثلا در مسجد، حالا استدلال خودشون رو دارن متدینا برای این کار، ولی اینم باز از یک جایگاه دینی محروم شده، نه از یک جایگاه اجتماعی. شما فرض بفرمایید کسی که شرابخوار هم هست، اگر چند بار این کارو تکرار کنه، اونم از شرط عدالت که شرط امامت جماعت ساقط میشه. حالا ممکن استدلال بفرمایید که بابا اون از روی آگاهی داره این کارو میکنه، ولی این بچه چه گناهی کرده که محصول همچین رابطه‌ای بوده؟ اون وقت پاسخ شما این خواهد بود که مبنای محرومیت قرار گرفته جنبه پیشگیرانه، برای اینکه پدر و مادر اونایی که میخوان وارد رابطه‌ای بشن که منجر به تولد همچین فرزندی بشه، به عواقبش فکر بکنن که از چه حقوق درون منظور ساختار دینی این بچه رو محروم میکنن.
بسیار خوب. البته من همچنان مبنای تبعیض میان آدم‌ها و ارزش‌گذاری به این شکل و
نامگذاری به تبعیض برام پرسش. شما ممکنه سوال بکنید از من چرا به دین به شما میگه که یکی مسلمونه، یکی نامسلمونه، یکی مسلمان، یکی کافره؟ من همون استدلال رو به شما میگم، این طبیعیه.
آقای قاضیان، صحبت آقای نیکاین و توضیحات بعدیش رو هم شنیدید. آیا واقعا میشه که در بخش اجتماعی موضوع اولا تأثیرات مذهب رو به کلی نادیده گرفت و دیگر اینکه اساسا خود جامعه چرا چنین انگی میزنه؟
اینجا اصلا چیزی به نام طبیعی وجود نداره، چون طبیعت کاری انجام نمیده. اگر به زبان فقهی و اصولی بخوایم صحبت کنیم، در واقع حرام بودن یا حرامزاده بودن هر دوش جعل و وضعه، یعنی امور جعلی و وضعی هستن که انسانها انجام میده، امور اعتباری هستن نه امور حقیقی. و اگر به زبان جامعه شناسانه بخوایم حرف بزنیم، اینا برساخته هستن، آدم ها میسازن اونا رو، در یه زمانی تعیین میکنن که چه چیزی حرام است، چه چیزی غیر حرام. اون وقت بر مبنای این تعاریف منطقی خواهیم داشت، یعنی چون شرع رابطه بیرون از ازدواج رو حرام میدونه، پس محصول این رابطه هم حرامه. اینجا یک رابطه منطقی بر مبنای یک پیش‌فرض‌های اولیه آکسیوم ها وجود داره که ما به حرامزادگی میرسیم. ولی خوبه این واژه رو در نظر داشته باشیم با دو واژه دیگه، یکی نامشروع و دیگری هم